در باب اثبات انبیا، آن چرا که عرض کردیم اثبات عصمت مطلق برای انبیا بود به کمک ادله عقلی، یعنی انبیا از همه گناهان و لغزش ها مسونن در تمامی دوران عمرشون، از بدو ولادت تا روزی که دار فانی رو ودا می کنند. این رو با دلایل عقلی بیان کردیم و اثبات کردیم، از قرآن کریم و روایات اهل بیت هم کمک گرفتیم و برخی از آیات رو بیان کردیم که اثبات این معنا می کرد. لیکن ممکن است که بعضی از آیان و بعضی از افرادی که یه خود دستشون تو کاره اشکال بکنن، به بعضی از آیات قرآن استناد بکنن، البته به ظاهرش، به واسطه یه تمسک کردن به ظاهر آیات، بگن خداوند نسبت به بعض از انبیا صدور گناه رو نسبت داده. از همه مظلومتر حضرت آدم علیه السلام. تو این زمینه انصافا حضرت آدم خیلی مظلومه. این مسئله درخت و شجره و بیرون کردن از بهشت و این حرفا یه جوری شده که تصور مردم نسبت این به این پیامبر عظیم و شأن خدا اینه که حضرت آدم یه ذکر عادی بوده، خب اینم گناه میکرده. اینجوری نیست. اگر ما نسبت به ذات و مقدس انبیا اینقدر عادی برخورد بکنیم، خیلی در اعتقاداتون مشکل داریم. خب درخت رو خورد و خدا گفته بود، اون میوه رو خورد و خدا هم گفته بود نخور، اینم مخالفت کرد. اینطور نیست، اینا ظاهر آیه است. هر کسی نمیتونه به خدمت قرآن بره و تفسیر کنه. باید لااقلشون که گفتن 15 تا علم رو بلد باشه تا بتونه به ظاهر پی ببره. حالا به هر صورت برخی آیات رو قرائت میکنن و با استناد به ظاهر میگن ببینید خب انبیا هم گناه کردن. از همه مظلومتر تو این قضیه حضرت آدم. دو تا آیه براشون میخونیم. سوره مبارکه طه آیه 121، و عصا آدم و ربه فغوا، آدم پروردگارش رو عصیان کرد. میبینی عصا عصیان گفته، پس گناه کرده، صدور گناه رو نسبت داده به حضرت آدم علیه السلام. و یاد از سوره مبارکه طه آیه 115، حتی نسیان رو هم، فراموشی رو هم نسبت میده به حضرت آدم. ولقد عهدنا الى آدم من قبل، ما قبل از این پیمان از آدم گرفتیم، ولی فنسی، فراموش کرد، فراموش کرد، ولم نجد له عزم، ما عنصر استقامت رو در اون نیافتیم. ببین فنسیه، خدا نسیان رو حضرت آدم نسبت داده. 7-8 تا پیغمبر هستند در قرآن همین تعابیر درشون شده. حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم، حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت هود، و در معان حضرت وجود نازنین حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام. به خود پیغمبر 5 جای قرآن به نظر می‌رسه که خداوند همچین نسبتی داده. یکی سوره مبارکه فتحه، انا فتحنا لک فتحا لیغفر لک چیا ما تقدم و ما تأخر من ذنبك. اوه اوه اوه، قبل و بعد و همه رو ما با این فرض. و بعد در تتمه آیه بفهم و یتم نعمته علیک، نعمتش رو بر تو تمام کرد، و یهدیک صراطا مستقیما، بعد تو رو تازه هدایت کرد. این ظاهر آیه مال کی؟ مال اون کسی که به نظر من و به تعبیر من، حالا تعبیر عوامانه است و تعبیر شاید نارسا باشه، اما این نهایت چیزیست که ما میتونیم بگیم خدا جونش برای پیغمبر خاتم در میره. یعنی از گل بالاتر به پیغمبر اجازه نمیده کسی بگه، اما اینجا خودش نسبت داده. چیه قضیه؟ زنبو به پیغمبر خاتم هم نسبت داده. یاد از سوره مبارکه حج آیه 52، اصلا کل پیغمبرها رو زیر بال گرفته. تو اینا همه شون، حالا نگاه بکنید، و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، به پیغمبر بفرماید و ما ارسلنا من قبل که، ما نفرستادیم قبل از تو رسول و پیامبری رو. ما هم رسول رو معناشو گفتیم، هم نبی رو معناشو گفتیم. الا اذا تمنا، مگر اینکه اون پیغمبری آرزوی پیدا میکرد. همچی که آرزو پیدا میکرد علق الشیطان فی امنیتهی، در اون آرزوش، در اون خیالش شیطان رسوخ پیدا میکرد، القاعاتی داشت. اما فینسخ الله ما یلق الشیطان، اما اون چیزی که شیطان القا میکرد خدا جدا میکرد. اونا مشکل داشتن، تحت القاعات شیطان قرار میگرفتن، اما خدا بود که حفظشون میکرد، یعنی سخ الله. بنابراین این آیه سوره مبارکه حج آیه 52 کل انبیا رو برده زیر علامت سوال، علی ظاهر، علی ظاهر. این دقت بفرمایید، انبیا زیر سوال نمیرن. خب پاسخ چیه؟ شکار بکنیم. دو نوع پاسخ به این گونه آیات وجود داره. یک بحث تفسیری وجود داره، آدم باید بره به خدمت قرآن و از قرآن مطلب رو در بیاره. این نکته رو اولا تو ذهنتون باشه که هر موضوعی رو که از قرآن خواستید استفاده بکنید، اگر توانشو داشتید، حق ندارید به یه آیه رجوع بکنید. باید جمیع آیاتی رو که پیرامون اون موضوع آمده کنار هم قرار بدید، بعد از مجموعه آیات استفاده بکنید. از یه آیه نمیشه یه موضوع رو در قرآن استفاده کرد، با یه آیه نمیشه دلیل آورد، از مجموعه آیات باید موضوعات قرآنی تفسیر کرد. این نکته اول. نکته دوم، من دو تا کتاب تفسیری به آیه مراجعه، یعنی ارجاع میدم که اگر اهلش بودید و خواستید از پیغمبرای خدا دفاع بکنید، یا لااقل خواستید این ابهامات قرآنی براتون حل بشه، به اون دو منبع رجوع کنید. یکی منبع خیلی عالی که عموم میتونن استفاده بکنن و عالی هم هست، بیرو در واسه بگم فقط برای استفاده عموم نیست، متخصصین هم حتی میتونن ازش استفاده بکنن، کتاب تفسیر نمونه است، تفسیر نمونه تحت نظر آیت الله مکارم شیرازی و جمعی از محققین که در خدمت ایشان بودن. کتابش کتاب ارزنده ایه، خیلی به نظر نه کتاب بی خودی، یکی از القاعات شیطانیه. اگه اهل این هستی که قرآن رو با تدبر بخواد، لااقلش این که تفسیر نمونه شروع کن. خوبم نمیشته، زحمت کشیدن، بعد 8 نفر 9 نفر دور هم جمع شدن، زحمت کشیدن، میشه کار بی خود در بیاد. یکی اونه، آیاتی که پیرامون انبیاست رو جدا بکنید، بعد به مجلدات مختلفه رجوع بکنید و استفاده بکنید. و مرجع دومی رو که معرفی میکنم کتاب خیلی تخصصی و ارزنده است، این دیگه خیلی ردش بالاست، تفسیر موضوعی قرآن مجید اثر حضرت آیت الله جوادی آموری، مجلدات 6-7-8 سیره انبیا. آیت الله جوادی آموری بی نظیر کار کرده مثل قرآن، و ما از خداوند میخواهیم که خدا این توفیق رو به ایشان بدهد. تفسیر رو که در قرآن شروع کرده انشاءالله به اتمام برسان. یک تفسیر شروع کرده شما برام، تفسیر تسنی 7 جلدش در آمده، هنوز سوره مبارکه بقره تمام نشده. 7 جلد بگونه هر کدومشون 700-800 صفحه باشه. خب این خیلی دقیقشان صحبت کردم و امیدوارم انشاءالله خدا این توفیق رو بهشون بدن که ما از این فیض محروم نمانیم. به یکی از این دو کتاب رجوع بکنید، 6 و 7 و 8، تمام زندگی نامه انبیا رو بر اساس آیات قرآن با اون در واقع قلم فوق‌العاده ادبی ایشان و بیان علمی ایشان نوشته شده حل میکنه مشکل رو. کتاب هایی هم نوشته شده، تنزیه الانبیا، تنزیه المقام، که حالا اینا رو فکر نمی کنم بتونید استفاده کنید چون عربیه، اما این دوتا فارسی هم قابل استفاده. این یه جواب تفسیریه. جواب دومی که داده میشه و مناسب بحث ماست جواب کلامیه، علم کلام این جواب رو میده. اینو گوش بکنید، خیلی هم سخت نیست، ما سعی کردیم که پروبال سختی هاشو بزنیم، لب کلام رو در اختیار آقا میذاریم. آقا انبیا هرگز گناه نکردن. به چه دلیل؟ به این دلیل، گناه بر دو دست است. یک گناه مطلقه، گناه مطلق آن است که از هر کسی سر بزنه گناهه، عملی است که از هر کسی سر بزند گناهه، این گناه مطلقش بود. مثل دروغ گفتن، مثل غیبت کردن، مثل تهمت زدن، مثل خدای نکرده حالا زنا کردن. این خیلی هم تعبیر ما هم خیلی عجیبه، ما زنا رو میگیم خدای نکرده، غیبت رو به راحتی میگیم، اهل غیبت رو اشد من از زنا بدتره، ولی خب راحتتره، عمومیتره، راحتتر ارتکاب پیدا میکنه. اما خیلی هم عادیه، غیبت کردن، الاعیاذ بالله زنا کردن، مثلا برای ما زنا خیلی چیز هستش، اما غیبت گناه دم دستی، اما اقامش خیلی شدیدتر، خیلی شدیدتر. یه دسته از گناهان گناه نسبیه. گناه نسبی چه گناهیه؟ اون عملیه که انجامش از بعضی ها گناهه، ولی از بعض دیگه نه تنها گناه نی بلکه عین ثوابه. پس یه دسته از اعمال هستن که انجامش از یه سری آدم ها گناهه. چرا؟ چون اونها دارای موقعیت های بالا، معرفت های بالا، شخصیت های بالا هستن، از اونا بعیده یه همچی عملی کردن. اینو بهش بگن گناه، تعبیر به گناه میشه. گناه نیست در واقع، گناه نیست در واقع. یه جمله مشهور شده بین علما و اون که میگن که حسنات الابرار سیئات المقربین. آدمای نیکوکار یک فرقه هستن که ثوابهای اونها، کارهای خیلی رو که اونجا اونا انجام میدن برای طایفه مقربین چیه؟ سیئه است. در این حالی که عمل خیره، اما برای ابرار خیره، اما برای غیرشون چی میشه؟ برای مقربین چی میشه؟ گناه میشه. اون چه که از انبیا سلام الله علیهم اجمعین سر زده است، از همین مقوله است. عمل فی نفسه گناه نیست، اما از اینها بعیده هم چی رفتاری بشه. بنابراین گناهی رو نکردن لذا منافاتی هم با اثبات نداره. توضیحش چیه؟ توضیحش اینه، ما پنج عمل داریم، یعنی پنج تا حکم داریم، بهش میگن احکام تکلیفیه. شارع مقدس گفته باید نباید، باید نباید. برخی از این احکام تکلیفیه واجبات ما هستند، برخیشون محرمات ما هستند، مستحبات، مکروهات و امور مباح. اگر کسی واجبی را ترک بکند، عمل واجب آن است که باید انجام بدی، نمیشه که انجام ندی. اگر کسی واجبی را ترک بکند، قطعا به چی افتاده؟ به حرام افتاده. درست شد؟ قطعا به حرام افتاده. اما هرگز این معنا تصور نشود که اگر کسی مستحبی را ترک کرد، حتما به چی افتاده؟ به مکروه افتاده. نه، این اتفاق نیست. در واقع حرام در مقابل حرام در مقابل واجب هست، اما مکروه در مقابل مستحب نیست. یعنی چی؟ مثالش رو از اینجا میزنیم. برخی از اعمال هستن مستحبن و مثلا فرض بفرمایید 70 درجه ثواب داره. برخی از اعمال هم هستن مستحبن، مثلا 90 درجه ثواب داره. درست شو؟ طواف خانه خدا طواف مستحبی ثواب داره، عملا در این حال مستحبه، اگه ترک کنی کار حرامی رو انجام ندادی و کار مکروه هم انجام ندادی. در این حال انجام و قضاء حاجت مؤمن هم مستحب است و ثواب داره، اما ثواب این دومی چیه؟ بیشتر. لازم است که اگر شما طواف بکنید، کسی آمد گفت آقای مؤمنی دم در مثلا حاجت داره، شما طواف رو رها کنی بری سراغ چی؟ آقا بری سراغ کار مؤمن. اما اگر این کارو نکردی، کار حرامی انجام دادی. بله؟ انجام ندادی، بلکه در مورد شما تعبیر میکنن چیکار کردی؟ میگن شما ترک اولا کردی، اون عملی رو که شایسته تر بود انجام ندادی. در اینها گناه نکردید، عمل شایسته تر رو انجام ندادید. مسئله ای که در مورد انبیا سلام الله علیهم اجمعین انجام شده، دوران بین دو مستحبه، نه بین واجب و حرام، که اگر اینو انجام نده واجبش رو ترک کرده پس حرام شده. نه خیر، دوران هم بین دو مستحبه، یه مستحب با 70 امتیاز، یه مستحب با 90 امتیاز. اینو 90 امتیازیه رو ترک کرده، بهش میگن ترک اولا کرده. از تمام انبیا اگر نسبتی بهشون داده میشود که گناهی کردن، خطایی کردن، این گناه و خطا به معنای ترک اولاست. ترک اولا هم یعنی ترک یه عملی که فی نفسه واجب نبوده اما ثوابش بیشتر بوده. شایسته آن بوده که پیامبر عظیم و شانی مثل حضرت آدم علیه السلام به اون شجره نزدیک نمی شده، حالا که شده حرام انجام نده، یه کار شایسته رو ترک کرده. پس ترک اولا. در لسان روایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین گاهی به ترک مستحب معصیت اطلاق میشه، میگن فلانی معصیت کرده، مراد این است که چی آم مستحب رو ترک کرده. روایت در باب این است که حضرت باقر علیه السلام پیرامون نوافل، نمازهای نافله صحبت میکردن، که نمازهای نافله کیفیتشون اینجوریه، باید اینطوری خون دوری خون زمانش کهه، بعد این روایت رو فرمودن انما هازا کلهو تتوان. این هایی که من گفتم چون راجع به نمازهای نافله صحبت، این هایی که من داشتم میگفتم همش مستحبه، لیس به مفروض واجب نیست. ان تارک الفریضه، ترک کننده نمازهای واجب کافرون، این که کافره، ولی و ان تارک هازا لیس به کافر، اگر کسی نوافر رو ترک کرد کافر نی، ولکن نها معصیت رو، معصیت کرده. چون معصیت رو امام علیه السلام در مقابل چی اطلاق کرده؟ در مقابل ترک مستحب. و حالی که وقتی میگه معصیتی، یعنی کسی نوافر رو انجام نده، خدا تو نامه عملش گناه نمی نویسه، بلکه از مؤمن متدین سزاوار است که نماز نافله هم بخونه. حالا من اینو بدون بلندگو بگم، اگر چی میام به من امام جماعت بگم آقا نماز رو زودتر بخون، بخوام بریم کار داریم، حالا امام باقر علیه السلام فهم نوافلتون ترک نشه که معصیته، اون آقا میگه زودتر بریم ما کار داریم، مغازه رو بخوایم باز بکنیم، تلویزیون بالاخره برنامه داره. این هم مال ماها مسجدی هاست، مال مردم اسرائیل نیست، چون اصلا به نماز اعتقادی ندارن. یعنی روی خطاب هم به بعضی از آقایان است که خیلی حال ندارن تو مسجد بمونن، ولی از امین اصحاب فرمود من در مسجد نشستن برام ارزشش خیلی بیشتر از تو بهشت نشستنه. یا علی، اونجا که این آقا این حرفا رو میزنه دیگه بقیه حساب کار دستون باشه. پس ترک معصیت رو، ترک نافله مستحبی رو امام علیه السلام اطلاق معصیت میکنه، یعنی بخواه بفهم با ترک اولا از شیعان ما روا نیست، یه ثواب بیشتری داره. اما حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام کار رو تمام کرده، واقعا کار رو تمام کرده. یه این حدیث متنش در کتاب احتجاج توسی، یه شخصی رفت که از زنادقه، یه شخصی رفت خدمت امیرالمومنین گفت آقا این ترک اولایی که شماها میگی چطور خداوند تو قرآن ترک اولا رو به بعضی از پیغمبراش نسبت داده؟ چطور ترک اولا رو نسبت داده؟ اینقدر خدا برای پیغمبراش ارزش قائله، چرا گفته اینا گناه میکنن؟ حالا گناهش و گناه حرام و واجب نیست، گناهش و ترک اولا، چرا این نسبت داده شده؟ چقدر زیبا جواب داده. فرمون اگر خداوند در قرآنش بعضی از لغزش ها رو به انبیا نسبت نمیداد، مردم به خاطر معجزه‌ای که اینها میکردن اعتقاد به الوهیت اینا پیدا میکردن، میگفتن اینا خدان. برای اینکه یه همچی شبهی پیش نیاد گاهی بعضی از لغزش ها رو به این نسبت میده که بینا لغزش میکنن، اون که بی لغزشه گل بی عیبه خداست. لغزش رو گاهی به معنای ترک اولا به انبیا نسبت میده تا مردم اعتقاد به الوهیت و پرستش این بزرگواران پیدا نکنن، و حالی که زمینش وجود داره، چون معجزه میکنن، معجزه کاریست که ماها نمیتونیم انجام بدیم، میگی خب این انجام خداست دیگه، خود خداست. اون جریان حضرت امیر رو دارید دیگه، حالا نمیگیم چون رفتی به امروز نداره، شاید مثلا در روزهای بعد گفت، گاه اون موقع که سر ما رو جدا نکرده بودی و عرض به حضورتون که وصل نکرده بودی که ما میگفتیم تو خدایی، حالا که یه همچین معجزه‌ای هم کردی که دیگه خود خدایی، خود خدایی. برای که یه همچین شبهه‌ای برای کسی پیش نیاد گاهی لغزش رو نسبت میده. حرف رو تمام کرده است امیر، و عرض ما هم با این فرمایش امیرالمومنین پیرامون مسئله عصمت انبیا تمام شد. حالا جلسه آینده که فردا باشد اگر خدا اراده کرده باشد، بحث صفت بیستم که مسئله علم انبیا و سرآمد همه اون علوم، مسئله وحیه، اگر خدا توفیقش مونده.